با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه دوم ژانویه 2016 و دوازدهم دیماه 1394. قبل از اینکه وارد برنامه بشم بخواستم به تمام عزیزان و مسیحیان هم هموطنمون و هم جهان و بینندگان سال نو مسیحی رو تبریک بگم. و همیشه باید این امید رو نگه داریم که سال بهتری باشد، با اینکه پیشبینی ها غیر از اینه که حالا خواهم گفت با نهایت تأسف، ولی امید رو باید نگه داشت و تا جایی که میتونیم کمک به صلح، کمک به پیشرفت و آزادی انسان ها بکنیم علی‌رغم تمام بساط تاریخی هایی که وجود داره. عرض که بعدش امروز من میخواستم دنباله بحثی رو که من از 4 هفته پیش آغاز کردم بگیرم. ممکنه بعضی از عزیزان بگن که این مسئله به اصطلاح مهمی نیست و دلیل نداره که دنباله این بحث گرفته بشه، ولی میخواستم توضیح بدم این در واقع به دنبال اون بحثی رو که راجع به خصوصیات و ویژگی های یک کادر سیاسی چی باید باشه، این بحث باید ادامه، برای اینکه ما گرایشات سیاسی رو به دقت یک کادر سیاسی یا یک انسان سیاسی باید گرایشات سیاسی رو به دقت بدونه و این که ما داریم بحث میکنیم یک گرایش سیاسیه که برای من کلی آموزنده بوده، برای اینکه تعداد افرادی وارد این میدان یا در واقع این فنجان چای شدن و این به اصطلاح چیز رو راجب امپریالیسم روسیه، راجب امپریالیسم چین، راجب این که به اصطلاح امپریالیسم جمهوری اسلامی و غیره و غیره، که اینا برای خود من درس دوش بوده که آیا اینا اصلا معنای امپریالیسم رو میفهمن نمیفهمن، و یا میدونم که اکثر این اجزام همشون انگلیسی بلدن و دسترسی دارن از طریق اینترنت به منابع و غیره و غیره، ولی این یک خط و یا مشی سیاسیه که به قول معروف باید زیر میکروسکوپ توسط پاتولوژیست ها یا آسیب شناسان اجتماعی و از زیر میکروسکوپ گذاشته بشه تا به یک سلسله نتیجه برسیم. که حالا خود من یه مقدار اینا رو زیر میکروسکوپ گذاشتم و به یک سلسله نتایجی رسیدم که با عزیزان مطرح میکنم، چون نظر خودمه دلم میخواد که عزیزان منو به چالش بگیرن، و اینکه علل عموم عزیزان دقت کردن که من اکثر مسائلی رو که اینجا مطرح میکنم و از جمله امروز از زبان متفکرین امریکایی، انگلیسی، آلمانی و غیره و روزنامه‌نگاران و مأمورین دولتی خود امریکاست، حالا چند نفرشو برای عزیزان مثال میزنم، و کمتر و موقعی که نظر خودم رو راجع به تمام این قضایا میدم از عزیزان دلم میخواد که به چالش بگیرم. ولی به هر حال راجع به این قضیه به ویژه که چون من انتقاداتی جلسه گذشته از حزب کمونیست کارگری کردم، این حزب به قرار معلوم لازم دیده که بیاد و یه برنامه بذاره که جوابی به گفته های یکی دو جلسه گذشته من و خانم آذر ماجدی رو که همسر آقای منصور حکمت یا ژوبین رازانی ایشون بودند و هستند، عرشبت که ایشون رو آوردن و یه مصاحبه‌ای کرده که یک سلسله مسائلی رو حالا هم در مورد خود من اصطلاح و گرایش سیاسی من مطرح کرده که میخواستم بخشی از اطلاعات ایشون رو تصحیح بکنم، و در اینکه معلومه که به اصطلاح در این مصاحبه آمادگی نداشته ایشون که به اصطلاح جواب بده، پاسخ بده به سوالاتی که در رادیوی به اسم رادیو پرتو یکی از عزیزان این برنامه رو برای من فرستاد که بعد ازش تشکر بکنم. راجب اون یه مقدار صحبت بکنم و چون راجب گرایش سیاسی من صحبت کرده و بعضی از عزیزانم کنجکاو بودن که فلانی با کدوم حزب بوده، با کدوم سازمان بوده، با کدوم گروه بوده، پیش‌زمینه‌های سیاسی محیط چیه. خلاصه اونه که بد نیست من چند دقیقه صرف این قضیه بکنم و یه مقدار اطلاعات خانم آذر ماجدی رو تصحیح بکنم، ولی بیشتر برنامه راجع به اینه که آیا امپریالیزم در کجای جهانه؟ در روسیه و چینه یا در جای دیگه است؟ و این رو میخوام از زبان چند تا از متفکرین امریکایی مطرح بکنم. بنابراین مقالاتی از ریچارد فالک، یکی از متفکرین کلیمی و بزرگ به اصطلاح استاد بازنشسته دانشگاه پرینستون، از پال کریگ رابرتس نقل قولهای خواهم آورد و مقالات اخیرش که معاون وزارت خزانه داری امریکا بوده، اونم جز مؤمرین هستش، فکر میکنم سنش حتی از منم بالاتر باشه، و اریک زویس مقاله مفصلی داره راجع به همین قضیه از خبرنگارهای محقق برجسته است، از اندرو کوبرن که برادر الکساندر و پاتریک کوبرن، اینا از خبرنگارای ایرلندی الاصل برای روزنامه ایندیپندنت انگلیس کار میکنن و از خبرنگارای بازم برجسته واقعا خاورمیانه هستن، از اونا یه سلسله نقل قول. بعد میخوام در همین زمینه اخبار ترکیه رو مطرح بکنم و اخبار عربستان رو. عزیزان میدونن که همین امروز در عربستان 47 نفر رو اعدام کردن که 4 نفرشون رو تیربارون کردن و 43 نفر دیگر رو سر بریدن و از جمله شیخ النمر که جزء به اصطلاح در حقیقت به اصطلاح روحانیون شیعه اونجا بوده و اون هم اعدامش کردن، با وجود آن که خیلی بهشون هشدار دادن که این کار رو نکنید، اون اختلافات رو بالا نزنید، آتش افروزی نکنید و غیره و غیره، ولی عربستان این کار رو کرد. حالا یه مقاله راجع به این قضیه که عربستان چطور با ثروت‌های میلیاردی و تریلیونیش واقعا بسیاری از سیاستمداران امریکا رو خریده، و اریک زویس مقاله مفصلی داره که من بخشای وسیعش رو امروز نقل قول خواهم کرد. منتها در برنامه های قبل هم من قول دادم که راجع به انتخابات، در این که عزیزان زیادی از من سوال کردن که آیا باید در انتخابات شرکت کرد یا نکرد، ما از اینجا حق اینو نداریم که برای مردم تعیین تکلیف بکنیم. کوشش من این خواهد بود که از زبان ابوالفضل قدیانی، این انسان مبارز، نظرش رو راجع به انتخابات بگم. دو، آقای گیلانی نژاد که از سندیکای فلزکاران مکانیک هستش، مقاله مفصلی در اخبار روز داره، بخشهایی از نظر ایشون رو که کارگرای ایران چه کار باید بکنن، و البته دو تا گزارش مفصله که یکیش هفته قبل اومده من فرصت نکردم بخونم و یکی دیگه هم این هفته اومده که امیدوارم فرصت بکنم که بخشایش رو بخونم که ببینیم راجع به انتخابات چه باید کرد و چه دیدی باید داشت که آیا شرکت بکنیم یا نکنیم، بکنند مردمی که در ایران هستن و غیره. و البته بازم من قول دارم که راجع به امریکای لاتین صحبت بکنم که هفته گذشته فرصت نکردم و فکر میکنم این هفته هم فرصت بکنم، ولی چون مطلب راجع به امریکای لاتین احتیاج در واقع به یه جلسه بحث داره، برای اینکه این یه بحث مفصله که البته برمیگرده به همین بحثایی که عرض شود همین چند هفته باش کردیم، برای اینکه احتیاج به یه بحث تئوریک داره که در امریکای لاتین چه میگذرد. بگذاریم، عرض شود که بنابراین من وارد این بحث میشم که خانم آزاد مفتدی همینطور که عرض کردم آمادگی زیادی نداشته، چون ایشون من فکر نمی کنم دلش بخواد فرضاً راجع به من دروغ بگه، بلکه به دلیل پایین بودن سطح اطلاعات و حتی به نظر من آگاهی سیاسی ایشونه که فرضاً از من به عنوان عضو عرض شود که حزب رنجبران اسم برده و بعدش هم عرض شود که ایشون ادعا میکنه که من از اول با جمهوری اسلامی بودم، که این هر دوی این ادعاهای واقعا دروغینیه و همینطور که عرض کردم فکر نمیکنم ایشون بخواد دروغ بگه، سطح اطلاعات پایین موجب این شده. در این حال و از جان عرض بکنم که این خودش یه داستان جالبیه که فرزن همفکران ایشون به اصطلاح چه چیزهایی راجع به فرزن گرایش سیاسی من، که این خودش یه داستانی داره، این به عنوان یه زنگ تفریح عرض بکنم. این برنامه حدود 12 سال پیش در تلویزیون رنگارنگ آغاز شد. بعد از این که من دیگه اونجا نبودم، تلویزیون رنگارنگ شروع کرد به پخش یه سلسله کاریکاتورها. کاریکاتور به اسلام اونایی که در تلویزیون رنگارنگ برنامه داشتن و از جمله کاریکاتور بنده که منو با عمامه اونجا گذاشته بود، که خیلی هم زیبا به نظر می رسید. هر سمت که و بعد بعضی از افراد همفکر خانم آذر ماجدی موقعی که مقاله علیه من می نوشتن از من به عنوان حجت الاسلام مرتضی محیط، حجت الاسلام و المسلمین، فقط نه حجت الاسلام، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی محیط اسم می بردن، که این منو واقعا به یاد 70 و چند سال پیش انداخت. اون موقع من مثلا برای فرار از گرمای خوزستان با پدرم میرفتیم، از خوزستان میرفتیم بروجرد، همین شهری که آقای منصور حکمت یا ژوبین رازانی ازش میاد، بروجرد. اون موقع آیت الله بروجردی هنوز آیت الله عظما نشده بود و رهبر شیعیان جهان نشده بود و من و پدرم بارها و بارها به دیدن ایشون می رفتیم، چون پدر من با تمامه، چون ما از یه خانواده آخوند خودمون می آیم و همین دلیل هم می گن حجت الاسلام، می رفتیم اونجا پیش آیت الله بروجردی. در یکی از این نشستا، اینو من قبلا گفتم، آیت الله بروجردی در حالی که مقادیر عظیمی پول، تجار محترم، عجیبه که با اینکه 70 و چند سال از این داستان گذشته تصویرش دقیق یادمه که به اصطلاح چقدر تجار محترم پول آورده بودن، به هر حال رو به پدرم منجر شدش گفت امیدواریم که خداوند آقازاده رو به راه راست هدایت بکنم، که پدرم هم سری تکون داد، که خب این به معنای این بود که شاید به اصطلاح باید پدر من عمامه سر من رو بذاره. در نتیجه من به این فکر یک بار افتادم که آیت الله بروجردی نتونه سر من عمامه بذاره و من واقعا به راه راست هدایت شدم و به راستی هم دعای ایشان مستجاب شد. ولی حالا آذر ماجدی ها و امثال هم عمام سر من در هم میذارن. و این خودش یه داستان جالبه در مورد این که من آخه حالا بعضی هاشون بنابراین حجت الاسلام از من ارسیدن، بعضی هاشون میگن که توی حزب توده بوده که هفته گذشته من عرض کردم یکی از اینایی که در کانادا تشریف دارم و به اصطلاح بارها و بارها گفته، ولی حالا خانم آذر مهاجری اومد گفت که نه این توی حزب توده نبوده بلکه با رنجبران بوده. برای آگاهی ایشون بد نیست من مواضع خودم رو در ابتدای انقلاب برای ایشون باز بکنم. ما میدونیم که فرضاً تحلیل حزب توده از آیت الله خمینی با نهایت تأسف با پیروی از دو نفر از تئوریسین های شوروی سابق، یعنی خانم تگولسکایا و آقای پتروشوفسکی. اونا ارزیابیشون از خمینی این بود که نماینده خرد بورژوازی ترقیخواه ضد امپریالیستیه. این نظر رو چریکای فدایی هم پذیرفتن و به همین دلیل با تمام قوا از خمینی دفاع کردن. ولی حزب رنجبران نظرش این بود که بنی صدر نماینده بورژوازی ملیه و بنابراین باید ازش حمایت بشه، خمینی هم نماینده خرد بورژوازی ترقیخواه ضد امپریالیستیه، بنابراین از اون هم باید دفاع بشه. نظر من راجب خمینی از نظر تحلیل طبقاتیش، حالا بگذاریم از نظر سیاسی که من بارها و بارها در اینجا اشاره کردم که از مهر ماه 1357 چند ماه قبل از ورود خمینی در زندان هنوز من بودم، در زندان عصر بودم که در روزنامه کیهان یا اطلاعات خوندم که ریچارد کاتون با آیت الله خمینی در حومه پاریس ملاقات کرده و ریچارد کاتون با تمام قوا از آیت الله خمینی پشتیبانی کرده و حالا تمام اسنادش هم بیرون اومده و از اون موقع هنوز صحبت خمینی نبود. من گفتم که این یک مسئله خطرناکه، اون یک ابر سیاهه که میاد و فضای کشور ما رو خواهد گرفت. و تحلیل من بعداً در برابر این عزیزان این بود که خمینی نماینده نیروهای قرون وسطایی، شیوه های تولید پیش سرمایه داری، یعنی کارگاه ها و کارگاه های تولیدی با به اصطلاح روابط استاد و شاگردی که بعدا میخواستن اینو در زمان احمدی نژاد میخواستن اینو پیاده بکنن، و سرمایه های تجاری دلالی و انگلی. و من بحثم با این عزیزان این بود که حتی اگر لنین رو تزهای مستعمراتیش رو خونده باشید از آخونده به این ترتیب اسم میبره، آخونده های از نوع خمینی، که اینا شعار ضد امپریالیستی میدن ولی از امپریالیسم مرتجع ترن. بنابراین این نظر من بوده. میخواستم خانم آذر ماجدی که به هر حال ایشون از رهبران حزب کمونیست کارگری باید باشد این رو اطلاع داشته باشن که بنابراین من نمیتونستم که توی عرصه‌ی حزب رنجبران باشم. بنابراین این یک. دوم، نمیتونستم من از ابتدا با خمینی و جمهوری اسلامی باشم و در نتیجه اطلاعات ایشون اطلاعات نادرستیه. اینه که با چه حزبی با چه گروهی، اینا خودش داستان مفصلیه که با وجود آن که من فرضاً از سن 15-16 سالگی، یعنی از زمانی که در دبیرستان رازی آبادان در بحبوحه جریان ملی شدن صنعت نفت کاملا سیاسی بودم، مناظرش یادمه، برای اینکه دبیرستان رازی یک دبیرستان سیاسی بود. به همین دلیل بارها و بارها حزب سومکا به دبیرستان راجی آبادان حمله کرد و چقدر ماها رو لط و پار کرد. ولی از اون زمان با وجود آنکه سیاسی بودم انتقاد داشتم به 1329 در واقع اوهوهی بسا ملی شدن صنعت نفت. من انتقاد داشتم به حزب توده در قبال به اسم موضع‌گیری که در قبال دکتر مصدق داشت، در اینکه من فکر می‌کردم که ملی شدن صنعت نفت بسیار پر اهمیته، چون از ابتدا برخلاف حزب کمونیست کارگری اعتقاد به حاکمیت ملی کشورمون داشتم و اعتقاد به استقلال کشورمون داشتم. حزب کمونیست کارگری دشمن شماره یک ملی گرایی، دشمن شماره یک استقلال ملی کشورمون، و در نتیجه به نظر من چنین افراد و چنین گرایش های سیاسی کاملا به راحتی میتونن در بغلتن و با دشمنان کشور ما و حاکمیت ملی کشور ما اینا میتونن دست دوستی بدن. ولی به هر حال میخواستم اینو عرض بکنم که از اون موقع با وجود و در اون زمان تنها حزب توده بود که به اصطلاح، در این حال دلم میخواد اینجا یه اشاره‌ای هم بکنم، نباید اینو من فراموش بکنم. حزب کمونیست کارگری و همفکراشون موقعی که بخوان به کسی فحش سیاسی بدن میگن طرف توده‌ای اکثریتیه. دلم میخواد راجع به این قضیه اشاره‌ای بکنم. علی‌رغم تمام انتقاداتی که من از همون کلاس نهم دبیرستان در مورد موضع‌گیریشون در مورد دکتر مصدق داشتم، بعدن که من 19 یا 20 سالم بوده و اون بعد از 28 مرداد عفونویسی های اعضای حزب توده که از عفون میشتن در زندان میومدن بیرون، و در درجه اول و از همه مهمتر موضع‌گیریشون در مورد خمینی من اختلاف با این حزب داشتم. حزب توده در خلاف حزب کمونیست کارگری در ایران ریشه داشته و ریشه داره. کلیک های فدایی خلق در ایران ریشه داشتن و دارند و رهبرانشون از راستین ترین و فدایی ترین انسان ها بودن. اگر الان به طرف تباهی رفتن و اکثریتی ها به این روز رسیدن، ولی هنوز که هنوز هم حزب توده و هم کلیک های فدایی در ایران ریشه دارن. حزب کمونیست کارگری آنچه که به ایران آورد یک کالای وارداتی بود که نه ربطی به ایران داره، نه ریشه در ایران داره، و در واقع یک ایدئولوژی ضد ایرانیه، در اینکه ضد استقلال، ضد ملی گرایی و ضد حاکمیت و تمامیت ارضی ایرانه. بنابراین کالای وارداتی بنجل واقعا. در نتیجه باید اینها رو بهشون گفت که موقعی که میخوان دیگران رو تحقیر بکنن میگن توده ای اکثریتی. اتفاقا اگر کسی بخواد تحقیر بشه باید به اینا نسبت داده بشه. علی‌رغم تمام انتقاداتی که ما به حزب توده داریم، کتاب خوندن رو به نسل‌های جوان ما چی؟ حالا اگر آموزش نداشت تشویق کرد. چه کسانی تمام این کتاب ها رو ترجمه کرد؟ چه کسانی از اقلیت ها با تمام قوا دفاع کرد؟ از حقوق زنان چه کسانی دفاع کرد؟ حزب توده بوده. عزیزان یهودی من، دوستان یهودی من که گرایش پیدا کردن به حزب توده، برای من توضیح می دادن که چطور مثلا از اون زمان که اینا زیر فشار حتی مردم عادی بودن چطور حزب توده از اینا دفاع کرد، از مسیحیان ایران، از زنان ایران، از یهودیان ایران. کتاب خوندن همه اینها علی‌رغم تمام انتقاداتی که من بهشون دارم و برای عزیزان عرض کردم، بنابراین اینا باید به نظر من نکاتی که باید روشن بشه و به این افراد وارداتی و به این اجناس بنجل باید گفت که شما نمیتونید همینجوری به دیگران توهین بکنید، دیگران رو تحقیر بکنید، به دیگران برچسب بزنید در حالی که خودتون از همه آلوده ترید. بنابراین اینا باید روشن بشه. و اما خانم آذرماجدی، من به بخشی از گفته های ایشون به اصطلاح اشاره می کنم، برای اینکه ایشون باید از کادرهای این حزب باشد. میگه که آره مرتضی محیط عرض شود که پشت سر منصور حکمت صحبت می کنه و نمیاد که یه جوابی بده. اینم در اثر بی اطلاعی ایشونه، برای اینکه فرصت مطالعه مسلمه نداره. من به نظرات بیل وارن که استاد این بوده، حالا ببینید در همین گفتگویی که داشت ببینید چقدر به اصطلاح فساد سیاسی وجود داره. من نظرات بیل وارن رو نقد کردم و گفتم که جزوه معروف منصور حکمت اسطوره بورژوازی ملی و مترقی نسخه برداری از کتاب Imperialism The Pioneer of Capitalism نوشته بیل وارن هستش. ایشون اومد گفت که آره محیط گفته که دیوید یافی معلمش بوده و چون دیوید یافی یه یهودیه، محیط یه آدم ضد یهوده و در نتیجه میخواد دیوید یافی رو به اصطلاح تحقیر بکنه یا منصور حکمت و امثال هم رو، در حالی که من نمیدونستم که دیوید یافی اصلا یهودیه. خب معلم های خود من کیا بودم؟ هری مجدافت مگه یهودی نبود؟ نوم چامسکی، دانیل سینگر، هاورد جین، مگه اینا یهودی نیستن؟ اینا معلم های خود و دوستان بسیار ارجمند من بودم. من ضد یهودم؟ میخوام فساد فرهنگ سیاسی اینها رو به عزیزان عرض بکنم که برای از میدان بدر کردن و به اصطلاح تحقیر نیروهای سیاسی دیگه از چه وسائلی اسم میبرم یا به اصطلاح استفاده میکنم. من در دهه 1990 در حقیقت به نوشته های منصور حکمت یا زوبین رازانی پاسخ گفتم، هم به مسئله مذهب، چون اینا دو خصوصیت اساسی دارند، یکی ضد مذهبند، دوم ضد ملی‌گرایی هستند. از زبان مارکس من به اینا جواب دادم که مارکس راجع به ضد مذهبی ها چی گفته و نظرش اینه که ضد مذهبی ها خودشون یه مذهبند و مارکس یه ضد مذهبی نبود، بلکه میگه مبارزه با مذهب مبارزه با سایه هاست. ما باید ببینیم چه سیستمی اصلا مذهب رو وجود آورد. با سیستم ها باید مبارزه کرد و نه با روبناها، نه با سایه ها. در این زمینه من در جلد اولی که به خانم آذرماجدی باید عرض بکنم که من 15 سال روی مجموعه آثار مارکس و انگلز کار کردم و 3 جلد راجع به زندگی و دیدگاه های مارکس نوشتم. بره اینا رو مطالعه بکنه، بره کتاب مزرش رو فراسوی سرمایه رو مطالعه بکنه. بارها و بارها من به این عزیزان، حالا اگه عزیزان یا غیر عزیزان، پیشنهاد میکنم که یه مقدار وقت بذارید از این چارچوب و از این قفس بیرون بیاید و برید مطالعه بکنید، نه اینکه فقط هی نوشته های منصور حکمت رو، مجموعه آثارش. من میرم جلد هشتم بهشون میگم خب جلد هفتمش کجاست؟ خبری نیست. جلد نهمش کجاست؟ خبری نیست. جلد یکش کجاست؟ فقط خودتون رو تو اون قفس نگه دارید. به همین دلیل اتفاقا که باید به ایشون عرض بکنم که من به هیچ حزب و سازمان و گروهی وابسته نبودم تا زمانی که اومدم به امریکا، با وجود اون که از نظر سیاسی کاملا فعال بودم هم در زمان شاه و بعدش هم که اومدم 53 سال پیش به امریکا، یعنی اول ژانویه 1963 که من دوره انترنیم رو در بیمارستان کوینز جنرال در نیویورک شروع کردم. سالهای بعدش به دانشگاه کلمبیا رفتم برای تخصص آسیب شناسی و در تمام این دوران در واقع فعال به اصطلاح در کنفدراسیون بودم. و ولی شانس بزرگی که من داشتم چون در اون زمان علیه جنگ ویتنام من فعال بودم، به سخنرانی های پال سویزی می رفتم. پال سویزی منو با هری مکداف معرفی کرد. هری مکداف در اون زمان این 1965 یعنی درست 50 سال پیشه در نیو اسکول نیویورک داشت کتاب کپیتال رو در حقیقت درس می داد و من به کلاسش رفتم و از من پرسید که مال کجایی؟ گفتم شما مال ایران هستم. بعد گفت باید بری کتاب The Political Economy of Growth مال پول باران رو بخونی، که من بلافاصله تهیه کردم و خوندمش و از اون موقع گرایش من به مجله مالتی ریویو آغاز شد. برای اینکه متوجه شدم که درد جهان سوم رو پول باران درک کرده و این کتابش رو که من خوندم The Political Economy of Growth یا اقتصاد سیاسی رشد، نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه، ولی به هر حال درد مردم جهان سوم رو درک کرده. و حالا در همین جا به عزیزان عرض بکنم که نظرات بیل وارن، دیوید یافی رو من چیزی ازش نخوندم، اصلا اون برام اهمیتی نداشت. بیل وارن و کتاب امپیریالیزم دو نقطه The Pioneer of Capitalism، یعنی در حقیقت پیشگام یا پیش قراول سرمایه داری، که بیل وارن میخواد ثابت کنه که امپریالیزم یه چیز ترقی خواهه، میره و این کشورها رو، انگلیس میره مصر و هند و چین و ایران رو از پیش سرمایه داری به سرمایه داری میرسونه، یعنی یه نقش ترقی خواه داره. و نقل قولایی از مارکس میاره، از سه مقاله معروف مارکس که راجع به حکومت انگلیس بر هند که 1853 مارکس اینا رو نوشته. من اینا رو مفصل در چند مقاله زیر عنوان ریشه های عقب ماندگی به اینا جواب دادم که اینا نقل قولهایی، هم این هم محمد رضا سوداگر هم کتاب 600 سالگی رشد سرمایه‌داری در ایران، هر دوی اینها نقل قولهایی که از مارکس میارن از همون سه مقاله معروفش راجع به هند، اینه که دنبوریده اینو میارن که در واقع آره انگلیس رفته اونجا و چه پیشرفتهایی در هند به وجود آورده. نمیدونن که مارکس اگه نقل قولهاش رو از همون سه مقاله به طور کامل بیارن، میگه که چیزهای مثبتی که انگلیس در هند داشته و به همین ترتیب در مصر، در ایران، در اندونزی، عربستان یا در چین، زیر آوار خروارها نابودگری مدفونه. چه کسایی از این قضیه استفاده میکنن و میخوان بگن که آره امپریالیزم یه چیز مثبته؟ که همین خانم آذر ماجدی در همین صحبتش، اگه عزیزان فرصت بکنن و نمیدونم این رادیو پرتو رو میشه، میگه که سرمایه های کمپرادور از سرمایه های ملی به مراتب بهتره. شما تصورش رو بکنید، علنان اینو در اومد گفت، از زبانش در رفته یا نظرش رو اینه. چرا مثلا ایران ناسیونال مزد بالاتری به کارگرها میداده در حالی که اونایی که کارگرهایی که در کارگاه های ملی کار میکنن سطح مزدشون پایین تره؟ کسی باید فوق العاده ضد ایرانی و ضد مردمی باشه که سرمایه های کمپرادور و وابسته رو بهتر از سرمایه های ملی بدونه. چرا حالا؟ چون اینا مارکس رو نخوندن، چون نمی فهمن. فرزن همین خانم آذر ماجدی در همین بحثش در اومد گفت که در مارکسیز ملی‌گرایی وجود نداره. اصولا مسئله استقلال و ملی‌گرایی یه چیز ارتجاعیه. خب ایشون حالا نمیدونم انگلیسی بلده بلد نیست یا زبان خارجی، در همین که جلد دوم یا حتی جلد اوله که من به اصطلاح نوشتم بخونه که مارکس چطور از ملی‌گرایی آلمان در برابر امپریالیسم دانمارک، در اینکه دانمارک اومده بود یک بخش شمال آلمان رو که آلمانی زبانه اشغال کرده بود، مارکس و انگلس دولت پروس رو تشویق میکردن که علیه دانمارک بجنگه، در اینکه اونو بگیره. مارکس و انگلس تمام کوشششون این بود که آلمان باید یک پارچه و متحد بشه، نه یک مشت دوک نشین. ترقی خواهی رو در این میدید که چرا؟ برای که بورژوازی شکل بگیره، برای که طبقه کارگر شکل بگیره در آلمان و نه پروس نیمه فئودال نیمه مسیحی. در سالهای اول روزنامه نگاریش با رینیش سایتن کار میکرده که مال بورژوازیه، بورژوازیه هم مالی و هم صنعتیه، چیز که بعضی از فامیلای همسرش یعنی در اونجا بودن که بعدان به حساب برادرزنش بعدان وزیر کشور آلمان شد. دفاع میکرد از بورژوازی در اون زمان تا انقلاب شد و بورژوازی به قدرت رسید، اون موقع علیه بورژوازی شروع کرد به مبارزه کردن. مارکس از ناسیونالیست ها و از ملی گرایان عصبت که لهستان در برابر امپریالیسم تزار روس با تمام قوا دفاع کرده، دوستی های عظیمی با ملی گرایان لهستان داشته. در سال 1864 موقعی که جشن میگیرن مبارزه لهستانیان و ملی گرایان لهستان علیه تزار روس رو در لندن، هم کارگرای لهستانی هم فرانسوی و هم انگلیسی که از مارکس دعوت میکنن که بره اونجا و با کمال میل مارکس میره اونجا، اصلا بین الملل اول از اونجا شروع میشه. بعد از جشنی که برای بهسان ملی گرایان لهستان گرفته بودن، از ملی گرایان مجارستان در برابر امپراتوری و امپریالیسم اتریش چه دفاعی کرده مارکس و انگلس، ملی گرایان ایتالیا در برابر امپریالیسم هم فرانسه و هم اتریش، ولی از همه مهمتر از ملی گرایان ایرلند در برابر امپریالیسم انگلیس چه دفاعی کرده. خود انگلس به صورت گرلفرندش، خب دختری به صورت یه دختری که از کارگرای ایرلندی بود، با تمام قوا به اصطلاح از کارگرها و از ملی‌گرایان ایرلند دفاع می‌کردن. این عزیزان باید برن و اینا رو بخونن که میگن در مارکسیسم ملی‌گرایی نیست. اینا کتاب مزاراش رو برن بخونن. جزوه ای که ایشون نوشته به اصطلاح اسطوره بورژوازی ملی و مترقی که در حقیقت یک کالای وارداتی از یه شعبه از ترکیسای انگلیسه، اینو وارد ایران کرده، چه ضرباتی زده. نقطه مقابل دیدگاه هم مارکس هم لنین هم هری مکداف هم پال سویسی هم سمیر امین هم مزاروش هم دانیل سینگر و ده ها نفر دیگه که باید اندره گونتر فرانک و امثال همه، اینا رو کادر سیاسی باید بدونه. اینا هیچ کدومش اصالت نداره، همش از نیویورک میاد اینا و از انگلیس میاد، یعنی اینا کالاهای وارداتیه، کالاهای بنجل وارداتیه. عزیزان باید با این دیدگاه ها آشنا باشن. به هر حال من بنابراین هم دیدگاه به اصطلاح مذهبی آقای منصور حکمت رو بهش برخورد کردم، هم مرحله انقلاب، چندین مقاله من راجع به مرحله انقلاب، برای اینکه اینا و همفکرانشون مرحله انقلاب رو سوسیالیستی میدونن، به همین دلیل که میخواستن در کردستان انقلاب سوسیالیستی بکنن و بزرگترین خدمت ممکن رو با متلاشی کردن حزب کومله که من با رهبران کمله در زندان بودم و میدونم که دیدگاهشون چی بوده، منطقه به دلیل پایین بودن سطح آگاهیشون افتادن دنبال همین منصور حکمت، در نتیجه هم حزب دموکرات رو از هم متلاشی و نابود کردن. که حالا هر چه وقت آدم هایی مثل حجری بیان سرکار یا کمله از توش عبدالله مختدی بیاد بیرون، نابود کردن، در حالی که یه جنبش پرقدرت مردمی بود در کردش و اینا نابودش کردن و بزرگترین خدمت رو هم به سواد هم به خمینی و هم به سی‌آی‌ای کردن در اثر همین تئوری هاشون که میخواستم اونجا سوسیالیست بیاد. مرحله انقلاب رو من در جلد دومی که نوشتم راجع به دیدگاه مارکس و انگلس مفصل باز کردم که چطور مارکس و انگلس به مرحله دموکراتیک انقلاب اعتقاد دارم. باید جامعه از مرحله دموکراتیک بگذره تا فرهنگ مردم تازه بفهمن که اصلا سوسیالیسم یعنی چه، سرمایه‌داری یعنی چه، آزادی و دموکراسی یعنی چه. ملت ایران الان زیر نعلین نیروهای قرون وسطایی اصلا داعشی هست. یه دفعه تو میتونی الان چیز اصابتی حالا اینا برمیگرده به مسئله سوریه، حالا وقتم داره میگذره و فرصت نیست، ولی لازمه واقعا این بحثا باز بشه و اصلا قدر سیاسی باید تمام این گرایشات سیاسی رو دریابه. بنابراین مرحله انقلابشون رو هم من در جلد دوم مفصل باز کردم و جواب دادم به اینا از زبان مارکس. تمام اینا از زبان مارکسه، برای اینکه اینا فقط دشمن مردم ایران نیستند، اینا دشمن مارکس و دشمن مارکسیزم هستند، دشمن به اصطلاح سوسیالیسم هستند. اینا ما با اینا تعارفی نداریم، باید به اینا آشکارا بگیم که شما با این تئوری هایی که دارید، با این خط مشی سیاسی که دارید کمک به طبقه کارگر نمی کنید، بلکه ضربه می زنید به طبقه کارگر. در واقع اینا الان در مورد سوریه ببینید، عنوان زیر همین برنامه ای که خانم آذر ماجدی رو آوردن، ببینید زیر اون صفحهشون چی نوشته بودن: مرتضی محیط و دفاع تمام قد و تمام قد او از تروریسم، از تروریسم دولت‌های روسیه و جمهوری اسلامی. این تیتر همین مصاحبه خانم آذر ماجدیه. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که داعش مگه تروریسته؟ جبهه النصره تروریسته؟ ابدا. یا همین عرشبت که احرار الشام و جیش الاسلام که رئیسش کشته شد و اینا لابد تسلیت گفتن به دولت عربستان که این کشته شده، عرشبت که علوش، زهران علوش، این روسی هست که تروریسته، اینا تروریست نیستن، عربستان که تروریست نیست، این جمهوری اسلامیه که تروریسته. بنابراین جمهوری اسلامی تروریسمش در داخل ایرانه، ولی تروریست های واقعی چیان؟ حالا راجع به عربستان صحبت میکنن که خانواده سعودی چرا دارن میکنن. بنابراین اینا رو در این مورد خاص بعد زیر میکروسکوپ قرار دادن که اینا واقعا چی میخوان در سوریه، چی میخوان، چون اینا باید زیر ذره بین گذاشته بشه، زیر میکروسکوپ باید گذاشته بشه. برمیگردم به همین هایی که الان اومدن از لونه هاشون بیرون و لبه تیز رو علیه فدراسیون روسیه و امپریالیسم چین گذاشتن. عزیزان میدونم قبل از ماه اکتبر که فدراسیون روسیه وارد شد و علیه تروریسم با تمام قوا و نه مثل در واقع اربابای اینا که امریکا و فرانسه و امثال هم باشه که یک سال و نیمه به بهانه مبارزه با داعش بدون اجازه دولت سوریه اونجا رو داره بمبارون میکنه و در همین فاصله داعش نه تنها حالا موسل و رمادی رو گرفت، بلکه اومد پالمیرا و رقا و امسالام و گسترش پیدا کرد در عرض یک سال و نیم. حالا صحبتش رو خواهم کرد که اینا کاملا در خدمت داعش و به اصطلاح خودش و یارانش امریکا در خدمت اینا. قبل از ماه اکتبر و ورود روسیه، میخوام حالا زیر ذره‌بین بذاریم، از شرق داعش اومد و پالمیرا رو گرفت و جاده پنج رو که از جاده های مهمه داشت قطع میکرد. بنابراین از شرق داشت به دمشق نزدیک میشد. از جنوب ده ها هزار تروریست که از سراسر جهان آورده بودن و توسط بلک واتر و دنکور و تمام اینهایی که پیمانکار پنتاگون هستن در اردن تربیت شدن و منطقه درعا و جنوب سوریه رو که نزدیک به دمشق داشتن میگرفتن، که الان ارتش سوریه همین روزها در علیه اینا میجنگه. بنابراین از شرق داشتن به دمشق نزدیک میشدن، از جنوب کاملا داشتن به دمشق نزدیک میشدن، ولی از شمال و غرب چی؟ جبهه النصره و احرار الشام به کمک ترکیه اومدن نه تنها ادلب رو گرفتن و بخش‌های وسیع از حلب رو گرفتن، بلکه لازقیه رو داشتن تهدید می‌کردن و ما می‌دونیم که به دهکده کساد که ارمنی‌نشین بود به کمک دولت ترکیه اومدن و چه قتل عام کردن. از اون طرف هم داشتن می‌اومدن و جاده بین دمشق و عرصه حلب رو گرفته بودن و پایگاه نظامی رو، ولی فقط در اونجا نبود، در حما و حمص تروریست ها داشتن قتل عام می کردن و اونجا را هم. یعنی در واقع امریکا و یارانش داشتن امید اینو داشتن که بالاخره دمشق به دست این گروه های تروریستی سقوط بکنه. آیا این آقایان اینو می دونن یا نمی دونن؟ دارم تحلیل میکنم که اینا رو به عنوان سوال من مطرح میکنم. اینا همشون هم انگلیسی بلدن، همین که میدونن داستان چیه و هم صداشون قبل از ماه اکتبر آیا در اومد؟ الان صداشون در مورد کشتاری که عربستان داره از یمن میکنه در اومده؟ زمان اینا از لونه هاشون اومدن بیرون و علیه فدراسیون روسیه قد علم کردن که در واقع با ورود فدراسیون روسیه جلوی این تروریست ها گرفته شد و در واقع ضربات سختی در عرض همین سه ماه بهشون خورده و در واقع از سقوط دمشق به دست اینها جلوگیری شد. نتیجه گیری که من میکنم همونطور که عرض کردم به عنوان یه پاتولوژیست دارم یه برش از مغز اینا باید آدم بگیره و بذاره زیر میکروسکوپ تا ببینه بیماری سلولهای مغز اینها در کجاست. در واقع اینا میدونستن و میدونن که دمشق به دست داعش، جبهه النصره، احرار الشام و جیش الاسلام خواهد افتاد و نه نیروهای معتدل دموکراتیک رو از جمله در شمال که کردهای سوریه باشن عربستان اصلا راه نداد در اون گرد همایی که داشت، فقط تروریست ها رو ورد در ریاض دوره هم جمع کرد. اینا رو نمیدونن. بنابراین اینا راه حلی برای مسئله سوریه ندارن و میدونستن که سوریه اگر دمشق سقوط بکنه، که سقوط میکرد با احتمال قریب و یقین، که چه حمام خونی راه میافتاد. بنابراین تا اون موقع صداشون در نیومد. بیماری اینها چیه؟ ناراحتن از اینکه دمشق سقوط نکرده، ناراحتن از اینکه داعش و جبهه النصره و احرار الشام و ترکیه نیومدن و این حمام خون راه نیفتاده. اینا رو باید بهشون گفت که شما که الان لبه تیزتون رو علیه فدراسیون روسیه گذاشتید، ناراحتید از اینکه دمشق سقوط نکرده به دست این تروریستا و حمام خون به مراتب بالاتر از لیبی و عراق به راه نیفتاده. اینا رو باید بهشون گفت اینا رو. ولی آیا بیماری های اینا همینه؟ به نظر من بسیار عمیق‌تره. اینا ناراحتن، اینا رو که من میگم اینا نتیجه گیری هاییه که در عرض این 3-4 هفته با بیخوابی و غیره و غیره، که اینا چی هن و چی هن واقعا؟ اینا خودشون رو کمونیست میدونن، خودشون رو سوسیالیست میدونن، خودشون رو مارکسیست میدونن و از این طریق به مارکسیسم چه لطمه میزنن. اینه که آدم رو بیخواب میکنه. ولی بیماری عمیق‌ترشون چیه؟ الان از نوشته‌ها و گفته‌ها و امثالانشون آشکار میشه. ناراحتن از این که اوبامای بی ارزه در سال 2013 به سوریه حمله نکرد. ولی فقط اون نیست، باز بیماری عمیق‌تره. اینا ناراحتن از این که امریکا به سوریه حمله نکرد تا بعدش لبنان را از پا در بیاره. ولی مسئله به بیماری اصلی اینها اینه که چرا امریکا به ایران حمله نکرده و تهران رو نگرفته. من به این نتیجه گیری ها رسیدم و عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن. هیچ چیز دیگه ما باید به اینا بگیم که شما بحثتون چیه و اینه که الان یه دفعه روسیه تبدیل به یک کشور امپریالیستی شده، چین تبدیل به یک کشور امپریالیستی شده و لبه تیزتون رو یکی از اینا که یه مقاله ترجمه کرده تو همین سایت ارتباط که اخبار روس گذاشته و میگه که آره تعریف امپریالیست عبارت از صدور سرمایه است. خب آدم به این اقتصاددان چی بگه؟ تعریف لنین در کتاب امپریالیزمش صدور سرمایه است فقط. اگر اینطور باشه سوئد که در سراسر جهان سرمایه گذاری داری کشور امپریالیستیه، کره جنوبی که این همه در چین، در تایوان کلی در چین به اصطلاح سرمایه گذاری داره به کشورهای مثلا جنوب شرقی آسیا، اون هم کشورهای امپریالیستی هم. چون چین رفته و در افریقا داره راه آهن میسازه، به دریا وصلشون بکنه، پل میسازه، مدرسه میسازه، در این حال نفتشون هم میخواد، یه کشور امپریالیستیه. چون این مقاله میخواد بگه که امریکا در حال افوله ولی چینه که در حال صعود و خطر چینه. امریکا ابدا. بنابراین ما باید پشت گفته ها و نوشته های اینا رو دقیقا دریابیم. اینا واقعا سوسیالیست هم؟ اینا مارکسیست هم؟ یا اینکه دشمن مردم هم؟ بنابراین باید ما اینا رو بررسی بکنیم. حالا بعضی از اینها از جمله فرزند دبیرخانه حزب کمونیست ایران یه راه حل داره. در اینکه اینا موقعی که هم علیه امریکا میگن امپریالیستیه، روسیه هم امپریالیستیه، چین هم امپریالیستیه، هر سبت که جمهوری اسلامی هم تروریست امپریالیستیه، خب گذینه تان چیه؟ چه کار باید بکنی؟ حزب کمونیست که یکی از شعبات این هاست یه راه حل داره که من موقعی که راه حلش رو دیدم برام جالب بود. در واقع میگه که در کوبانی که اینطور قهرمانه در اونجا جنگیدن علیه داعش، یک حکومت در واقع خودمختار و انسانی در اونجا به وجود آوردن، گزینه اینه. ببینید چه این تجربه نشان میدهد، یعنی تجربه کوبانی، که چگونه میتوان با تهاجم گروه‌های تروریست اسلام سیاسی یا مداخله‌گری‌های قدرت‌های سرمایه‌داری ارتجاع منطقه‌ای و جهانی مقابله کرد، یعنی هم روسیه هم امریکا، مردم ستم دیده روسیه در مناطقی هم که تحت سلطه ارتش بشار اسد و مؤتلفین آن قرار دارند و یا زیر حاکمیت داعش یا جیش الفتح و امثال هم هستند، می توانند همین تجربه کردستان را سرمشق خود قرار دهند. تجربه کردستان سوریه و مقاومت شکوهمند کوبانی با به همه نیروهایی که از فرط درماندگی امریکا و ناتو و متحدین ها در جنگ با داعش به مداخله گری های امپریالیستی دولت روسیه، اینا هم امپریالیستی میگونه دولت روسیه، دل میبندن، این راه سوم نشان میدهد. این راه حله که فرزاد همین روژوا یا این حکومت انسانی که زنان چه نقشی دارن، عرب ها، کرد ها، یزیدی ها، هر قومی در اونجا و به طور دموکراتیک به شورایی داره می جرد. این بیاد به تمام سوریه گسترش پیدا بکنه. آیا این ایدئال نیست؟ به نظر من این ایدئاله. ولی آیا تا زمانی که این عزیزان بخوان تجربه روژوا رو در سراسر سوریه گسترش بدن، داعش، جبهت النصر و احرار شام و جیش الاسلام اومدن و حمام خون رو راه انداختن؟ در واقع این عزیزانی که اینو نوشتن و کوشش کردن که راه حل نشون بدن، ولی راه حلشون عملی نیست. در حقیقت کردهای به اصطلاح نیروهای مقاومت مردمی روژوا هنوز با اینکه بغل دست رقا هستن نیومدن اونجا وارد بشن و مخالف هم میگن ما نمیریم اونجا، برای اینکه باید چیز خودمون رو تحت بکنیم که بتونن لااقل کوبانی رو با افرین به اصطلاح وصل بکنن و بتونن یه به اصطلاح دولت انسانی در شمال به وجود بیارن. نمیشه اینو تعمیمش داد به کل سوریه، به عراق، به لبنان و جاهای دیگه. ما هنوز در اون مرحله، یعنی مرحله انقلاب، فعلا مبارزه با نیروهای واقعا آدم کشه، ضد انسان قرون وسطایی فعلا. بنابراین حالا تا اینجا به نظر من این بحث رو ادامه میدیم در آینده، که من به بحثای دیگه من فکر نمی کنم که به اصطلاح، ولی میخوام یک سلسله مطالب رو در همین رابطه که ببینیم امپریالیسم در چین و روسیه است یا در جای دیگه است. در این نیم ساعتی که مونده من فقط وقت دارم دو سه تا مقاله از بزرگان امریکا برای عزیزان بخونم و بقیه مطالب رو میذاریم برای هفته های آینده. اولین مقاله از ریچارد فالک هستش، از یهودیان سرشناس امریکا، استاد بازنشسته دانشگاه پرینستون و کسی که سازمان ملل در حقیقت فرستادش برای اینکه به حساب بین فلسطین و اسرائیل به اصطلاح چیز بکنه و تحقیق بکنه و البته دولت اسرائیل و دولت امریکا هم گزارشاشو پرت کردن در زبالدان. مقاله اخیرش در کانتر پنچ 1 ژانویه، یعنی مال دیروزه، عنوانش هست قدم به قدم به طرف فاجعه جهانی میرویم. سلاوشین یعنی آدم قوش کرده کم کم بره به طرف فاجعه. علائم بسیار ناراحت کننده ای وجود دارد که غرب دارد در خاورمیانه و آسیا شرایطی به وجود می آورد که می تواند منجر به جنگ جهانی شود. در درجه اول یک جنگ سرد، اما امکان جنگ سوم جهانی وجود دارد. چین رو میخواد به وجود بیاره؟ روسیه و چین؟ امپریالیزم چین؟ امپریالیزم روسیه؟ رویارویی بی‌محابا و بی‌ملاحظه، رکلس. رویارویی بی‌محابا و بی‌ملاحظه با روسیه در مرزهای آن کشور ببینید ناتو تا کجا اومده؟ تا دروازه های مسکو، امپریالیسم روسیه. همراه با انتقال مقادیر عظیم اسلحه و مهمات به این مناطق و کشورهای عضو ناتو، مخصوصا دشمنان قسم خورده روسیه، اوکراین، گرجستان، لهستان و حمایت از دولت‌های دشمن روسیه مانند اوکراین و گرجستان یادآور جنگ سرد است و لااقل کمک برقراری صلح نمی‌کنند. بحث پوتین چیه؟ از سال 1907 2007 عذر می‌خوام. ایشون میگه دنیا نمی‌تونه اینجوری باشه. به طرف یه جنگ جهانی داریم می‌ریم. هر پارتنر به عنوان شریک، به عنوان دوست از امریکا به کشورهای اروپایی اسم میبره. باید تحریم ها رو برداریم، باید صلح و صفا برقرار بکنیم، باید دوستی برقرار بکنیم، باید بذاریم اقتصاد پیش بره و نه مرتب جنگ و جنگ و جنگ، تحریم و تحریم و تحریم. آیا واقعا لنین تعریفش از امپریالیسم صدور سرمایه است؟ اگر این طور بود که امریکا به 900 پایگاه نظامی احتیاج نداشت، به یه بودجه 1.2 تریلیون دلاری احتیاج نداشت، بودجه نظامی روسیه 54 میلیارده، بودجه چین هم همینطور، بودجه نظامی امریکا به اندازه 12 کشور بعدی بزرگترین هاست. کی امپریالیسته؟ اینا واقعا لنین، کتاب امپریالیسم لنین رو خوندم. امپریالیسم رابطه سلطه و تابعیته، یعنی تو باید مثل امریکا در 50 کشور با زبان زور اوریان، اینا باید نوشته های جورج کنان رو بخونن که جنگ سرد چگونه آغاز شد. با زبان زور اوریان جورج کنان میگه باید تفاوت ثروت‌های ما و فقر دیگران رو نگه داریم. چین برنامه‌اش اینه؟ 900 پایگاه داره؟ پایگاه نظامی داره؟ یه کشور سرمایه‌داریه؟ روسیه هم یه کشور سرمایه‌داریه با یه مقدار اولیگارش. اینه کسی میتونه، اینه کسی نعرفی نکرده. یه کشور سوسیالیستی هم اینا. حالا در چین زمین‌هاش هنوز عمومی مونده، سیستم بانکداریش زیر نظر دولته و 50% از تولیداتش زیر نظر دولته. یعنی به قول سمیر امین یه چیزایی سوسیالیستی هنوز درش باقی، ولی بقیهش سرمایه داریه. روسیه به طور کامل سرمایه داریه، ولی این کجا و آن کجا؟ به این اضافه کنید رفتار خصمانه‌ای که نیروی دریایی امریکا و مقامات پنتاگون علیه چین و مسئله حقوق کشتیرانی نزدیک جزایر دریایی چین گرفتن. اشتون کارتر دائم داره چین رو تهدید میکنه. خب چین اومده در مکزیک پایگاه ایجاد بکنه، یا مثلا در عرصه‌ای که آلاسکا فرضاً چیز بکنه، امریکا رفته بغل دست هم روسیه و هم چین اونجا به اصطلاح داره چیز میکنه. چنین موضع‌گیری هایی از سوی امریکا تمام ابزار لازم برای ایجاد تنش در سطح بین‌المللی را داشته و بازو کننده سیاست نظامی گردش بشر تو ایست. استرالیا، ویتنام، همه اینها را داره تحریف میکنه علیه چین. چین بهش میگه بالا بسیار مثلا نظر اقتصادی و نه نظامی با هم دیگه رقابت بکنی. این اتفاقات، حالا ببینید ریچارد فالک چه هشداری داره میده برای سال 2017. میگه که این اتفاقات در زمان اوبامای به اصطلاح مخالف جنگ دارد اتفاق میفته. اگه فرضاً یکی از اینایی که خانم کلینتون بیاد سر کار، دنیا رو به خاک و خون خواهد کشید. بارها و بارها همین کلینتون گفته که ایران رو ما انیهیلیت، یعنی محوش میکنی. با چشمانداز خطرناک رهبران جدیدی که ممکن است کسی چون هیلاری کلینتون را وارد کاخ سفید بکنه، بی‌تردید صدای طبل جنگ بلندتر خواهد شد. از یک نظر می شود گفت اوباما از جنگ اکراه دارد، چرا که در مقایسه با سیاستمداران ساکن واشنگتن و دستگاه‌های ارتباط جمعی جنگ طلب که تکیه آنها بر راه حل نظامی است، حالا حال مهم نیست که نتایج این جنگ چه باشد. ما می دونیم که نتایجش در لیبی و عراق و افغانستان و سوریه چی بوده، در سومالی و پاکستان و یمن چی بوده. او جز کبوترهاست و در سال 2017 بازها به قدرت خواهند رسید. مسئله دیگر فضای سیاسی جنون آمیز در درون کشور است. اونهایی که در امریکا هستن میدونن که اینجا داره چی داره میگذاره، که شرایط را به طرف پلیسی شدن کشور افزایش داده و بودجه نظامی و میلیتاریزه کردن پلیس و مجریان قانون را تشدید میکنه. پلیسی شدن فضای داخل کشور شرایط را برای میلیتاریزه کردن سیاست خارجی امریکا و اسرائیل علیه روسیه و چین و ایران میبرد. این یه مقاله. مقاله دیگه از پال کریگ رابرتس در انفورمیشن کلیرینگ هاوس 29 دسامبر، 3-4 روز پیش. چرا جنگ جهانی سوم در افق دیده می شود؟ دلم می خواد عزیزان، پال کریگ رابرتس معاون وزارت خزانه داری امریکا بوده. ایران که این عزیزان، که این نیروهای سیاسی، اینایی که انگلیسی بلدن، باید برن و اینا رو بخونن. از زبان گردانندگان و سران هم CIA که بریدن و اومدن به طرف مردم، هم هر سبت که من اسم اینا رو بارها و بارها بردم و سایت های اینترنتی رو به عزیزان معرفی کردم، اینا رو برن بخونن و ببینن در امریکا و جهان چی نبسره. آیا لبه تیز مبارزه رو الان باید علیه روسیه و چین گذاشت؟ آیا کسی که این کارو میکنه در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم قرار نمیگیره؟ این سوال رو من برای عزیزان مطرح میکنم که بیان و منو به چالش بگیرم. پال کریگ رابرتس در جریان تمام این قضایا بوده. فروپاشی شوروی در سال 1991 موجب تولد ایدئولوژی خطرناکی به نام کنسرواتیسم شد، نئوکنسرواتیسم شد. کاش کنسرواتیسم بود. تمام اینایی که من ازشون نقل قول میکنم از جمله پال کریگ رابرتس جزء ملی‌گرایان امریکاست، امریکا رو دوست داره، جزء کنسرواتیوا یعنی محافظه‌کاراست. ولی باید نوشته‌هاش رو خوند. اتحاد شوروی مانعی بر سر راه دخالت‌های یک جانبه امریکا در همه جای جهان بود. کاملا همینطوره. البته ضررهایی هم داشت به دلیل سیستم حاکم بر اونجا. با برداشت شدن این مانع از سر راه واشنگتن، نئوکان‌ها، نئوکنسرواتیو‌ها دستور کار خود مبنی بر تسلط بلا منازع فول سپکتروم دامیننس رو اعلام کردن. به یاد بیارن عزیزان، حال امریکا تنها ابرقدرت بود که میتوانست بدون هیچ مانعی در هر نقطه‌ای از جهان دخالت کنه. دهه 1990 رو به یاد بیارن عزیزان. مقاله نویس نئو کنسرواتیو، اسمی برای اینا رو، مال واشنگتن پست، چارلز کراوتهامر. عزیزان باید نوشته های اینا رو بخونم. نورمن پاتهورتس، بیل کریستوف، اینا رو نوشته هاشون رو در ویکلی استاندارد و صفحه سرمقالات وال استریت جورنال و واشنگتن پست و حتی نیویورک تایمز باید خون، که اینا چه جانوران درندخویی هستن. چارلز کراوتهامر اعلام کرد حال امریکا تنها ابرقدرت بود که میتوانست بدون هیچ مانعی در هر نقطه‌ای از جهان دخالت بکنه. اینطور چارلز کایت هامرمن میگه که ما در واشنگتن پست، ما دارای قدرت جهانی توان فرسایی هستیم. ما از سوی تاریخ به عنوان متولی و پاسدار سیستم جهانی تعیین شده ایم. خداوند تعیینشون کرده. وقتی شوروی از هم فرو پاشی، چیز جدیدی متولد شد، چیزی کاملا تازه، جهانی تک قطبی زیر تسلط قدرتی واحد بدون وجود مانعی از سوی رقیب و با تسلط و دسترسی به هر نقطه از کره زمین. امپریالیسم کجاست؟ اینجاست یا اونجاست؟ این کسی که راجع به امپریالیسم چین مقاله ترجمه کرده، این یک واقعی تکندهنده و منحصر به فرد است که از زمان فروپاشی روم تا کنون سابقه نداشته است. حتی روم هم نمیتواند الگوی نظیر امریکای امروز باشد. چارلز کرافت هم است که مرتب مقاله تو واشنگتن پست و جاهای دیگه می‌نویسه. ما با اینا سر و کار داریم. قدرت تک قطبی و تکندهندهی که تاریخ به امریکا عرضه کرده است باید به هر قیمت حفظ شود. امپریالیسم به این میگوید، میگم به هر قیمتی، یعنی از طریق زور عریان نظامی با رفتن به کشورهای دیگه کودتا کردن و گرنه حمله نظامی و نابود کردن این کشورها. در 1992 در دنباله این پال وولفوویچ از مقامات بالای پنتاگون، ما میدونیم که معاون وزارت دفاع بود، دکترین خود را قلمی کرد، دکترینی که از آن پس پایه سیاست خارجی امریکا شد. ببینیم این دکترین چیه؟ امپریالیسم یعنی چه؟ در دکترین وولفوویچ میخوانیم هدف اولیه سیاست خارجی و نظامی ما جلوگیری از ظهور رقیب جدیدی است. از اینجا میشه درآورد که آیا چین و روسیه امپریالیست هستن یا نیستن. رقیب جدیدی است چه در سرزمین شوروی سابق یا جای دیگر که تهدیدی بر سر راه دخالت یک جانبه امریکا از نوع شوروی سابق باشد. یعنی هسته سر اینا باید سر راست بکنه. اگه چین بخواد سر راست بکنه، اگه روسیه بخواد سر راست بکنه، اگه رو پای خودشون بخوان بیستن، اگه بخوان مستقل باشن و در این حال رابطه اقتصادی با ما داشته باشن، اینا رو باید از پا در آورد. این اصل جنبه تعیین کننده استراتژی دفاعی منطقه‌ای ماست و این مستلزم کوشش ما در جلوگیری از هر نیروی متخصصی است که بتواند بر منطقه‌ای، حالا ببینیم این کشورها چه، این متخاصم چه خصوصیتی میتونه که بتواند بر منطقه‌ای که منابع زیر کنترل کامل آن کافی برای به وجود آوردن قدرتی جهانی باشد، یعنی روسیه و چیه؟ خاک وسیع روسیه، خاک وسیع چیه؟ قدرت متخاصم کشوری است که به آن اندازه قدرتمند باشد که بتواند سیاست مستقلی داشته باشد. کشوری نمیتونه سیاست مستقلی، زیر سیطره کامل امریکا باید باشد. اعمال قدرت یک جانبه امریکا، اینو به حرف فقط در تئوری نمون، با شدت هرچه تمامتر در زمان بیل کلینتون آغاز شد. حمله به یوگسلاوی، سربستان، کاسوو و ایجاد منطقه پرواز ممنوع در عراق، جنگ اول خلیج فارس. امپریالیست کجاست؟ در 1997 نئو کنسرواتیو ها پروژه قرن جدید امریکایی، Project for New American Century، به همین عزیزی که مقاله امپریالیسم چین رو نوشته، پس پیشنهاد میکنم اینا رو بره بخونه. ایشان که در انگلیس تشریف دارن و تسلط کامل به زبان انگلیسی قلمی کرد. در 1998 سه سال قبل از 11 سپتامبر نئوکانها نامه‌ای برای کلینتون فرستادن که در آن درخواست تغییر رژیم در عراق و برداشتن صدام حسین از قدرت شده بود. اینو بهش میگن امپریالیسم، سلطه و تابعیت. نئوکانها برنامه‌ای مبنی بر برانداختن 7 کشور در 5 سال بعد ریختن که وسلی کلارک که خودش رئیس ناتو بود و جزو جنایتکارای جنگی در یوگسلاویه، اینو اومد و در برنامه دموکراسی نو و جاهای دیگه اینو مطرح کرد که در عرض 5 سال آینده ما 7 کشور رو باید از پا در بیاریم. حالا چین رفته 7 کشور رو از پا در آورده، روسیه کشورهای دیگر رو از پا در آورده. واقعی 11 سپتامبر توسط افراد مطلع به عنوان پرل هاربر جدید، یعنی چه پرل هاربر جدید؟ امریکا میخواست جنگ دوم جهانی وارد بشه. آقای روزولت، مردم امریکا مخالف بودن، دنبال بهانه میگشتن، طوری ژاپن رو روش فشار گذاشتن و در محاصره گذاشتن که ژاپن مجبور شد به هوایی و بندر پرل هاربر در هوایی حمله بکنه. در نتیجه افکار عمومی مردم رو آماده کردن برای اینکه وارد جنگ دوم جهانی بشن. بارها و بارها امریکا این کار کرده، خلیج تانکن همینطور، در کوبا همینطور، سال 1898 و غیره و غیره، بارها و بارها. 11 سپتامبر پرل هاربر دیگری بود برای اینکه این برنامه ها رو بتونن پیاده بکنن، چرا که خود نئوکنسرواتیو ها اون را شروع جنگ های تسخیر خاورمیانه برای تسخیر خاورمیانه لازم دانستن. خودشون در همین پراجکت فور نو امریکن سنتری نوشته بودن که ما احتیاج به یه پرل هاربر داریم و گذاشتن اتفاق بیافت. پال اونیل اولین وزیر خزانه‌داری جورج دبلیو بوش علناً اعلام داشته است، به همین دلیل پال اونیل رو بیرونش کردن، که دستور کار در اولین دیدار بوش با کابینش 2001، اولین دیدار کابینش، حمله به عراق بوده است. حمله به عراق قبل از 11 سپتامبر برنامه ریزی شده بود. از 11 سپتامبر به این سو امریکا 8 کشور را یا کاملا و یا بخشن به نابودی کشیده است و اکنون هم در سوریه، این کسی که گفته بود به اصطلاح تجاوزگر اصلی، هم در سوریه و هم در اوکراین، روسیه است. حالا از زمان پال کریگ رابرتس ببینیم، پال کریگ رابرتس ترقی خواهتر این آدم کنسرواتیو یا این روشن فکر ایرانی، و اکنون هم در سوریه و هم در اوکراین با فدراسیون روسیه روبروست، که اینا چطور در اوکراین کودتا کردن و نئوفاشیست ها و نئونازی ها رو به قدرت رسوندن، در سوریه چطور به داعش و سایر گروه های تروریستی کمک میلیارد دلاری کردن. تجاوزگر اصلی کیه؟ از اینا باید پرسید آیا اینا دوست داعش نیستن، دوست عربستان نیستن و دوست CIA نیستن؟ سوال من مطرح میکنم. روسیه اجازه نخواهد داد خلافت جهادیون در منطقه سوریه و عراق برقرار شود، چرا که آن چرا حالا این کار میکنه؟ روسیه نمیذاره که خلافت در اونجا برقرار بشه. پایگاهی برای انتقال تروریست های جهادی به منطقه مسلمان نشین روسیه خواهد بود. حتی هنری کیسینجر به این واقعیت اعتراف کرده است و برای هر کسی که صاحب شعور باشد مسئله مسلم است. روشنفکرهای ما در این حد صعود سیاسی دارن، اما نئوکنسرواتیو های دارای جنون قدرت که هم کلینتون و هم جورج دبلیو بوش و هم اوباما را زیر تسلط خود داشته و دارند، چنان غرق در غرور هستند که حاضرن دست نشونده به عروسک خود اردوغان را وادارن به هواپیمای جنگی روسیه حمله بکنه، دولت منتخب اوکراین را با کودتا براندازن و دولت دست نشونده خود را بر سر کار آورن، یعنی نئونازی ها و نئوفاشیست ها را. با چنین پیش زمینه ایش که باید اوضاع بسیار خطرناک کنونی که جهان با اون روبروست، به این نتیجه می رسیم که نتیجه سیاست نئوکنسرواتیو ها که سیاستشون چیه؟ تسلط بلا منازع بر جهان است. امپریالیست یعنی این ناتوانی در قضاوت و خطرات ناشی از درگیری ها در سوریه و اوکراین نتیجه ایدئولوژی نئوکنسرواتیو هاست فدراسیون روسیه از سال 2012 که در اون زمان رئیس جمهور سابق فنلاند صحبتش اینجا کردیم که با آقای چرکین یعنی نماینده روسیه در سازمان ملل صحبت کرده، گفتن که از طریق مذاکره بشار اسد هم میتونه بره کنار منطقه به شکل آبرومندی. آیا امریکا و فرانسه و انگلیس و همسالام یعنی کشورهای غربی پذیرفتن؟ جوابشون به احتضاری یعنی رئیس جمهور فنلاند این بود که حرفا چیه؟ در چند هفته آینده بشار اسد خواهد افتاد، دولت سوریه سقوط خواهد کرد. نئوکنسرواتیو ها برای برقراری سلطه بلامنازع بر جهان قولهایی رو که به گورباچف داده بودن مبنی بر این که ناتو یک اینج به طرف شرق نخواهد رفت زیر پا گذاشتن. همینان امریکا را از قرارداد انتی بلستیک یعنی قرارداد به اساس ضد اسلام موشک ها چی بیرون کشید. روسیه میخواست که بمونه، در حالی که امریکا هدفش اینه که به اساس بتونه فرست استرایک یعنی بتونه قدرت اینو داشته باشه که روسیه رو در همون لحظات و دقایق اولیه از پا در بیاره که نتونه از خودش دفاع بکنه. قرارداد ای بی ام بر سر این بوده. امریکا اومد بیرون. آنها دکترین جنگی امریکا رو بازنویسی کردن، در حالی که در زمان جورج دبلیو بوش هنوز بود، این قرارداد هنوز بود. پایگاه های ضد موشکی نزدیک مرز روسیه برقرار کردن، از ولادیمیر پوتین دائم و بیوقفه شیطان سازی کردن، بهش گفتن لومپن، مثل همین آقایی که تو چیز مقاله می‌نویسه. در واقع تلویزیون روپرت مرداخ به پوتین میگه تک تک یعنی لات یعنی لومپن. همین روشنفکرها که تو اخبار روز چیز میزن از اونجا گرفتن، یعنی بعد دارم تو تلویزیون روپرت مرداخ دائم به بیبخته شیطان سازی کردن. هیلری کلینتون او را هیتلر خواه، یکی از مامورین سابق CIA خواهان قتل او شد، در حالی که پوتین به خاطر جلوگیری از جنگ دائم کوتاه می آید. که همین پال کریگ رابرت به شدت بهش انتقاد میکنه که تو چرا اینقدر کوتاه میاد، کشورهای اروپایی نیز در این اوضاع خطرناک شریک جرم هست. این دلم میخواد یه مقاله دیگه، این لازمه از ارشبت اریک زویس، در این که الان هفته آینده هم راجب انتخابات هم راجب سایر قضایی من با عزیزان صحبت خواهم کرد، ولی لازمه اینا رو تا
که آدم در عرض هفته زیر و رو میکنه اینا رو که بالاخره بتونه محک بزنه. آیا ما اشتباه میکنه؟ یا یعنی اینکه این عزیزان دارن واقعا علیه مردم ایران در واقع دارن عمل میکنن؟ مقاله هست زیر عنوان چه کسی امریکا را کنترل میکنه؟ نقش عربستان. خبرنگار محقق و بزرگ اندرو کوبرن که برادر الکساندر و پاتریک کوبرن باشه، در شماره ژانویه 2016 مجله هارپر، مجله های معروف امریکاست، در همین شماره ژانویه با مصاحبه با مقامات دولت امریکا و مأمورین CIA و دیگر دستگاه های امنیتی که نام بعضی هاشون را علناً به اسرار برده، سند بسیار پر اهمیتی را افشا می کنند. خلاصه کلامش اینه که خانواده سلطنتی بنیادگرای سعودی توانستن بالاترین مقامات امریکایی را با پولهای کلان خریده و سیاست خارجی امریکا را تا حد زیادی به کنترل خود در آورند. هم عربستان و هم اسرائیل. بلیجه در مورد ساقط کردن دولت‌های عراق، لیبی، سوریه و در نهایت روسیه، برای اینکه اونجا هم میخوان کودتا بکنن. عوامل کنترل کننده پشت سیاست‌های خارجی امریکا لااقل از دهه 1970، از زمانی که در حقیقت طلای سیاه اومد جای طلای زرد رو گرفت و عربستان یک درزوی دریای نفت، در اینجا تونست همه اینا رو بخره، یعنی که قرارداد با هم بستن که امریکا از خانواده سعودی حمایت بکنه، سعودی هم تمام پولاشو در وال استریت سرمایه گذاری بکنه و دلار رو نگه داره. یک پیمان نامقدس بین این دوتا بسته شد. اعضای خانواده آل سعود و دیگر خانواده های زیر سیطره عربستان، فقط اون نیست، خانواده آل ثانی در قطر، آل سباه در کویت، آل نهیان در ابوظبی، آل مکتوم در دبی، آل قاسمی در شارجه، آل نعیمی در عجمان عوض میخوام، آل معلا در قوین و آل شرقی در خجیره، دیگر کشورهایی که زیر نفوذ عربستان، یکی هم ترکیه است، یکی هم پاکستان. اخیراً نیز عربستان ائتلافی از 38 کشور تشکیل داده که زیر تسلط کامل وهابی سلفی های عربستان است. هدف این خانواده که همین امروز 47 نفر رو یا سر بریدن یا تیربارون کردن، سال 2014 95 نفر رو سر بریدن، سال 2015 45 نفر رو، یعنی دو برابر شد سر بریدن از زمانی که سلمان اومده سر کار. و حالا ببینیم امسال آغاز خوشی بوده که در همین اول سال 2016 47 نفر رو اعدام کردن و 43 نفر رو سر بریدن. اینا دوستان امریکا. هدف این خانواده از سال 1744، از قرن 18 که ائتلاف میان محمد بن سعود و محمد عبدالوهاب به وجود آمده، برقراری خلافت وهابی به رهبری خانواده آل سعود بوده است. اریک جویس نویسنده مقاله با مأمور مالی عربستان مصاحبه کرده و او با ادای قسم اذعان کرده که چگونه چندین میلیون دلار به القاعده کمک کردن. او میگوید، عزیزان به این دقت بکنن، بدون پول عربستان هیچ یک از این گروه ها نمیتوانستن وجود داشته باشن. کی هم پریلشته؟ کی این گروه ها رو به وجود آورده؟ حتی هیلری کلینتون در سال 2009 به طور غیر مستقیم خطاب به سفیر عربستان میگوید، نقل قول از هیلری کلینتون، در حالی که پادشاهی عربستان خطر تروریست را در خاک عربستان جدی میگیرد که میخواد خودش به اصلاح چیز نباشه در خطر، اما در قانع کردن مقامات سعودی در خودداری از کمک‌های مالی خود به گروه‌های تروریستی مشکل دارید. آیا کاری کرد خانم هیلری کلینتون وقتی وزیر خارجه بود؟ اینا خریده شدن، هم خودش هم شوهرش. کمک کنندگان سعودی منبع بسیار مهمی برای کمک‌های مالی به گروه‌های تروریستی در سراسر جهان هستن. بعدش خود اریک جویس میگه که اما میدانیم که دولت امریکا هیچ اقدام جدی در متوقف کردن این کمک های مالی نکرده است. چون پشت تمام اینا. حالا روسیه که اومده جلوی سقوط دمشق را به دست این تروریست های ضد بشر گرفته، شد امپریالیست. وقت من تمامه، هست شود که بقیه مطالب رو عزیزان، مقالات زیادی هست. من دلم میخواد هم راجع به انتخابات صحبت بشه، هم راجع به امریکای لاتین که چه اتفاقاتی میفته و جنبه های تئوریکش حتما باز بشه. اوش میخوام که وقت اینجوری کمه، ولی لازمه که خیلی از مسائل به این ترتیب که مربوط مستقیما با کشورمونه اینا باز بشه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هر شبت که برنامه میره هم به دانشجو تیوی، هم به iftv.com و هم به فیسبوک استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و بعدش صداش هم به mmohit.org. عزیزان به هر همون سایت هر شبت که دانشجو تیوی در طرف راستش من یک سلسله برنامه‌های نیم ساعته راجع به دیدگاه مارکس دارم که در حقیقت این سجل کتابی رو که نوشتم و گفتم نتیجه 15 سال کار بوده، اینا رو من در حقیقت به صورت ویدیو تهیه کردم که اقلا این عزیزان با دیدگاه مارکس که مقدار آشنایی پیدا بکنن که اینا واقعا بدنام میکنن هم مارکس رو هم لنین رو و اینا ضربه میزنن به چپ. به این ترتیب تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.